ماجرا. موضوع امشب ما شاخصهای حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام و مهمان گرامی ما آیت الله ابوالقاسم علیدوست، استاد درس خارج حوزه علمیه قم. حاجی علیدوست، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم محضر بینندگان گرامی و همکاران خوب شما. امیدواریم در فرصت در پیش رو آنچه صلاح است بر زبان و فکر ما جاری بشه.
خیلی متشکرم. ما این شبها موضوع اصلی این قسمت های برنامه همون در شبهایی که مربوط به امیرالمومنین علیه السلام هست، کارگزاران امیرالمومنین علیه السلام هست که در ذیل حکمرانی حضرت دارن نقش‌آفرینی میکنن. طبیعتاً بررسی خود کارنامه کارگزاران منوط به اینه که ما یک شناختی از خود شاخصه های در واقع حکمرانی حضرت داشته باشیم که آیا اینها منطبق با اون آرمان با اون شاخصهای حکومت حضرت بودن یا خیر، تا بتونیم تو اون بخش رو ما ارزیابی کنیم. از طرفی هم بعضی ها چنین شبهه میکنن که اسلام یک حکومت دینی موفقی نداره، یک حاکمیت موفقی در دین ما نداریم. دوران امیرالمومنین علیه السلام که همش جنگ بوده و حضرت موفق نشدن آن چیزی رو که در نظر داشتن محقق کنن و معمولا هم حکومت پیامبر اکرم هم در مدینه در نظر نمیگیرن برای این مسئله، لذا اساسا الگو بودن را زیر سوال میبرن. بفرمایید که ما آیا میتوانیم حکومت علی علیه السلام رو به عنوان یک حکومت دینی تراز و شاخص مورد الگو قرار بدیم یا خیر؟
بله، نکته ای که اشاره کردید در واقع یک پیشفرض داره جدا از حکمرانی حضرت، و اون اینه که حضرت در زیست شخصی، زندگی شخصی و در زمامداری امکان الگو بودن رو داره. چون اگر امکانش رو نفی کنیم طبیعتا وقوعش هم بودنش هم نفی میشه. ما هم در تراث دینیمون اگر خواسته باشیم متعبد به مثلا روایت باشیم، به فرمایش پیامبر باشیم، هم در گفتارها و گفتمانهای اندیشمندان و مصلحان بزرگ دنیا، هم آنچه که به حس و تجربه حس میکنیم، نه حدس، الگو بودن حضرت رو چه در زیست شخصی، زندگی شخصی فارغ از حکومت، و چه در زمامداری، هم امکانش رو، اصل امکان، هم وقوعش رو معتقدیم.
یعنی امکانش رو بر اساس ادله امامت و الگو بودن معصومین
لازم نیست. نه، مثلا میتونیم حتی به عنوان یک شخص بی‌طرف حالا عرض میکنم نگاه کنیم. اگر خواسته باشیم متعبد به مثلا روایات باشیم، به تعبیر شما به عنوان یک معتقد به امامت، یک شیعه، یک مسلمان نگاه کنیم، خب ما روایات زیادی داریم. در ذیل آیه خیلی جالب این تو برنامه منتشر بشه، در ذیل آیه و شمس و ضحاها، قسم به خورشید و تابش خورشید، و القمر اذا تلاها، قسم به ماه بعد از اینکه در آسمان بعد از خورشید پیدا میشه، امام صادق میفرمایند شمس رسول الله و قمر علی ابن ابی طالب. البته منافات نداره که مراد از خورشید خورشید هم باشه و مراد از ماه خود ماه هم باشه، اما قرآن میدانید ظاهری دارد و باطنی. حضرت می‌فرمایند پیامبر خورشیده، امیرالمؤمنین ماهه. ببینیم چه جهت، یعنی چه مشابهتی است بین خورشید و رسول الله، بین امیرالمؤمنین و ماه. خب جهاتی میشه گفت، روشنایی، برکت، نورانیت، اما به نظر من یه چیز رو باید پررنگ کرد و اون فرازمانی و فرامکانی خورشید و ماهه. یعنی خورشید به هیچ جا اختصاص نداره، بر همه میتابد، دیوارم نمیذاره مثل بعضی از پدیده ها و اشیاء انسان ها. همه استفاده میکنن و جالب اینه هیچ وقت انسان احساس تکرار نمیکنه. شما بهترین غذا رو چند مرتبه استفاده کنید ممکنه بعدن یه مدتی زده بشید. بهترین منظره رو چند بار بیرید ببینید برای بار چندم دیگه اونجا نمیرید، انتخاب نمیکنید. ولی ما خورشید رو هر روز در آسمان میبینیم
و از این هم خسته نمیشیم.
ماه رو میبینیم خسته نمیشیم. گویا اینها دیگه نمیخواد مشمول مرور زمان بشه. ما یه وجودهایی داریم این چنین. من به عنوان یک شیعه نمیگم، حالا بعد دلیلش رو عرض میکنم. به عنوان یک مسلمان نمیگم. من یک سفری داشتم لبنان سال 92، رفتم کتابخونه جورج جرداق و ازش سوال کردم خودتو یه مسیحی هستی، یک متفکر فرهیخته، چجور شد که عاشق امیرالمومنین شد؟ گفت امیرالمومنین ارتباط با مفاهیمی داره که این مفاهیم کهنه ناشدنیه و من علی رو از طریق اون مفاهیم میشناسم و چون اون مفاهیم کهنه نمیشه، من عالم مسیحی نویسنده قرن 14 متمایل میشم. و بعد 3 کتاب به من گفت، من یک کتابش رو میشناختم راجع به حضرت، گفت من 3 کتاب دارم. ببینید ما انسانهایی داریم در طول تاریخ که اینها مرور زمان، خود پیامبرم همینطوره. لذا در یه روایت پیامبر فرمودن اگر کسی میخواد به نوح نگاه کنه، به ابراهیم نگاه کنه، حدیث حتی طولانیه، به عیسی، به موسی، فلینظر الی علی ابن ابی طالب. یعنی گویا اساره فضیلت ها و فشرده مکارم اخلاق
امیرالمومنین
اینه که ایشون الگوست. میشل کعدی باز یه نویسنده مسیحی عرب راهب هم هست، یک عالم مسیحیه، میگه خدا میخواست عدالت رو نشون بده، علی رو خلق کرد. میخواست عدالت رو نشون بده، علی رو خلق کرد. خب انسان که این شخص از عدالت خسته نمیشه، عدالت تکرار نمیشه، عدالت
کهنه نمیشه.
همه اینا رو میذاریم کنار، اون روایت و اون حدیث و گفته ی آقای جورج جرداق و میشل کعدی و کی و کی، نهج البلاغه رو باز میکنیم پیش خودمون، باز میکنیم نامه مالک اشتر رو، باز میکنیم تمام تعصبات رو هم
کنار
میگذاریم. ببینون یه انسان، یه کسی میخواد مطالعه بکنه، خطبه اول نهج البلاغه رو نگاه میکنه، کلمات قصار حضرت رو نگاه میکنه، آیا اینها نمیتونه الگو باشه؟ و این شبهه‌ای که گاهی بعضیا مطرح میکنن که گذشتگانی که متعلق به 1400 سال 1300 سال، چون اینا راجب قرآن هم همین شبهه رو مطرح میکنن، راجب پیامبران هم همین شبهه رو مطرح میکنن
که برای انسان این عصر،
امروز انسان این عصر آیا بازم میتونن الگو باشن؟ ببینید باید گفت که بله میتونن، چون اونها تعلق به عناصری داشتن که اونها زمان پذیر نیست. یعنی اول اینا جامع بودند، تک ساحتی نبود، تک ساحتی نگاه نمی کردن. و چیزی که یک پدیده رو کهنه می کنه تک ساحتی بودنشه. اینا جامع بودند، جهانی بودند، یعنی برای جهان حرف داشتن، مفاهیم جهانی رو میگفتن و جاودان بودند، یعنی جاودان شدند. بنابراین الگو بودن اینها اصلا تعلق ندارن به یک، بله ممکنه در مثلا در پوشش لباس، خب بله،
یعنی اختزاعات زمانی در بعضی مسائل جزئی پیش اومده طبیعتا.
اونو هست دیگه، ممکنه در یک مثلا خوردن، آشامیدن، در پوشاکشون، در زندگی شخصیشون، ظرفشون، خب اینا که محل بحث نیست و ما الگو رو از این جهت حساب نمی کنیم الگو بودن رو. همینجا من بگم بعضی ها افراط میکنن. یعنی اگر حضرت مثلا فرض کن با دست غذا میخوردن، حالا اون زمان حالا خیلی جزئی من مثال زدم، شاید قاشق نبوده، چی نبوده، میگن خب حالا پس باید با دست غذا خورد چون پیامبر این کار رو میکردن یا امیرالمومنین این کار رو میکردن. خب اینا افراد، اینا اون وقت دیگه اصل قضیه رو هم نابود میکنه. اما اگر این جزئیات رو بذاریم کنار، این شخصیت ها یعنی امیرالمومنین، پیامبر، زمامداری امیرالمومنین، اینها چیزایی نیست که الگو نباشه. یه جمله ای رو من یادم در برنامه سوره دو سال قبل و یادم بکنیم اشکال که نداره، خدا رحمت کنه مجری برنامه آقای دیانی رو، ایشون جای شما نشسته بود و جای برنامه میکرد. اون موقع من بحثم نهج البلاغه بود، گفتم نهج البلاغه من الاسلامه اما لیل انسانه. نهج البلاغه از اسلامه، برای اینکه از امیرالمومنینه، امیرالمومنین شاگرد پیامبره، پیامبرم که دیگه اسلام مجسمه دیگه، هیچ واسطه نمیخواد.
این ماهی است که تابشش رو از اون خورشید داره
میگیره، اونم هست دیگه. بله درست. خب وقتی که نهج البلاغه شد از اسلام، از امیرالمومنین، اما لیل انسانه نه لیل مسلم، لیل مسلمانان، حتی لیل موحدین یعنی صاحبان ادیان توحیدی. نه امروز تو این برنامه میخوام عرض بکنم خود امیرالمومنین همینطوره، من الاسلام اما للانسانه. زمامداری امیرالمومنین هم با البته زدن شاخه های عصری و مصری،
اختزاعات
زمان کنار، در بنیان ها و شاخص ها که ظاهرا اسم برنامه هم شما شاخص ها شاخصهای حکرانه گفتید و وارد میشیم انشاءالله، امیرالمومنین الگوست. انشاءالله توانسته باشه اون شبهی که بالاخره خب ممکنه که یه ذهن جوانی بره، نمیشدم گفت حالا چرا شبهه براش پیش اومده، اون شبهه برطرف بشه.
ببینید یه اشکالی که به این الگو بودن مطرح میشه در ارزیابی موفقیت و عدم موفقیت حکومت، آیا حکومت امیر علیه السلام موفق بود در تحقق اون آرمان ها یا موفق نبود؟ اگر به این جنبندی برسه اون کسی که میخواد پژوهش بکنه به این مسئله که نه حضرت موفق نبود، خب کلن حاکمیت دینی رو شخصیت عدالت محوری معصوم مثل اون نتونسته، پس دیگر سایر افراد در اثر غیبت هم دیگه منتفیه. حالا پس ما این شاخص ها رو به دست بیاریم، ویژگی های زمامداری حضرت چی بود و حالا بعدا بفرمایید که آیا حضرت از نظر شما موفق بودن در تحقق اون آرمان ها یا خیر؟
بله خوبه. من ببینید شاخص های حکرانی و زمامداری امیرالمومنین، یه دفعه ما این حکرانی رو یه بسته نگاه میکنم، نه نگاه سلولی و اتمیک جزئی جزئی، یعنی این حکومت حضرت رو نگاه میکنیم در 4 سال خورده‌ای که حضرت حاکمه و میخوام یک وصفی برای این حکومت بذاریم. شما اگر به من بگید که فلانی، حالا به عنوان یک کارشناس، یک صفت به این حکومت بده در اون نگاه غیر اتمیک، یعنی نگاه یک بسته، نگاه سیستمی نظاموار، فقط یک صفت بده، دومیش هم دیگه اجازه، یه تیک بزن فقط. من عرض میکنم که حکومت امیرالمومنین حکومت مدیریت تضادها یا متضاد نماها بود. ممکنه برخی از بینندگان ازشون عذرخواهی کنم، توضیح میدم عجله نکنم. ببینید یه دفعه در حاکمیت دچار تضاد و تضاهم میشه، دچار تعارض منافع میشه، به طوری که باید اهم را بگیرد و مهم را رها کند،
یا مصلحتی که اقتضا میکنه که یک تصمیم بگیره بعد چیزا رو رها.
بله دیگه، اون چه اولویت اوله بگیره و اولویت های دوم رو رها کنه، مثل این که بودجه ایست حاکمیت داره، خرجم زیاد داره و بودجه جواب
همه
هزینه رو نمیده. خب اینجا باید بیاد اولویت بندی بکنه. اینجا مهمترین هنر حاکمیت اینه که اهم رو از مهم تشخیص بده. البته مهمتر اینه که نذاره به اینجا برسه، ولی اگر رسید بتونه اهم رو مقدم کنه. اما یک نکته لطیفتری داریم، گاهی وقتا متضاد نماز،
تضاد حقیقی وجود نداره؟
نداره. اما خب در اینجا بعضی ها نمیتونن حل کنن کار رو. من اگر خواسته باشم یه مثال روز براتون بزنم، مثال سیاسی اجتماعی، شما ببینید ما یک پدیده‌ای داریم در حکمرانی، در زمامداری به نام استقلال، آزادی، استقلال. یه پدیده هم داریم به نام امروز، حالا زمان حضرت امیر این پدیده نبوده، ارتباط با دنیا، ارتباط با قدرت ها. بعضی وقتا احساس میشه که یا استقلال، آزادی حکومت، یا ارتباط، یکی از این. ببینید شما اطراف خودمون رو نگاه کنید، دنیا رو نگاه کنید، بعضی ها میان ارتباط با دنیا رو میگیرند. مگه کشورهای اطراف ما چیکار میکنن؟ میان ارتباط برقرار میکنن و تا حد، نمیخوام جسارت کنم، ولی تا حد گاهی یک دست نشانده میرن جلو.
یعنی وابستگی رو میپذیرن،
حتی کشورشون هم آباد میشه، مردمشون هم راضی میشن، اونا میان میبرن، یه چیزایی هم به مردمشون میدن، ظاهر همه چیزم خب درست میشه، اما استقلال ندارن.
این پرسش خیلی مسئله کلیدیه در اذهان عمومی امروز.
خب که خیلی راحت حتی گاهی به جایی میرسه نه استقلال از بین بره، انسانیت میره از بین میره. جناب سبحانی، ما نمیخوام سیاسی صحبت کنیم چون ما بحثمون سیاسی نیست، اما واقعا امروز داره چی میگذره؟ آیا اینایی که در غزه دارن لتوپار میشن اینا مسلمان نیستن، انسان نیستن؟ اصلا بحث اسلام هم نه، مسلمانی هم نیست، آخه انسان نیستن اینها. خب پس چرا اطراف ما 6 تا 7 تا جمع بشن شیخ یه جا ما محکوم میکنیم؟ خب محکوم کنید، اقدامتون چیه؟ ببینید یعنی ارتباط با قدرت ها، ارتباط با دنیا به جایی میرسد منافع خودش هم داره، اما استقلال و آزادی و حتی انسانیت از بین میره. اما از اون طرف ممکنه یه حاکمیتی باشه استقلال رو بگیره اما نتونه ارتباط برقرار کنه. من حتی تخصص این چیزها رو ندارم، ولی خب حالا این مقدار تخصص نمیخواد. کره شمالی رو نگاه کنید، من فکر نمی کنم کسی بگه کره شمالی یه حکومت مزدور بیگان است. هنوز سندی پیدا نشده که مثلا حکومت کره شمالی بشه مزدور، بشه مثلا سرویس های جاسوسی دنیا سر کارش آوردن و داره مثلا به اونها باج میده. به هر حال حرف خودشو میزنه، کار خودشو میکنه، تعبیر بکنم قلدری خودشو هم داره، اما به چه قیمتی؟ با قطع ارتباط با دنیا، جز محدود با بعضی از کشورها. ببینید اینا تو این متضاد نمای ارتباط با دنیا و استقلال یکی رو گرفتن. حالا اگر یه حاکمیتی باشه، یه زمامداری باشه، بتونه اینا رو با هم جمع کنه، یعنی استقلال داشته باشه، مزدور بیگانگان نباشه، برنامه‌ش رو خودش بریزه، خودش تصمیم بگیره، اما حرف دنیا رو هم بفهمه و بتواند هنرش این باشه که حرفش رو به دنیا بفهماند. البته ممکنه خب بعضی ها بفهمند و مقاومت کنن، ولی دنیا، مجموعه دنیا این نیست. این میشه مدیریت متضاد نما. اولا متضاد نماس، یا ارتباط یا استقلال کی گفته؟ خب خودش باید بحث بشه. اما اگر شد متضاد نما، بله اگر واقعا متضاد بود، تضاهم بود، اون همون بحث اهم و مهم پیش میاد. ولی اگر متضاد نما بود باید مدیریت کنه. ما در حکومت امیرالمومنین، در حکومت امیرالمومنین شاخص بارزی که میبینیم به عنوان یک سیستم یعنی یک نظام این اجزای حکومت رو به هم ربط میده این نوع مدیریت. اصولا میدونید که ما عقیدمون اینه که امیرالمومنین صراط مستقیمه، اهدنا الصراط المستقیم گاهی آمده یعنی صراط علی ابن ابی طالب یا صراط علی ابن ابی طالب علیه السلام، حتی منافات نداره صراط محمد صلی الله علیه و آله، صراط ائمه، صراط خدای متعال که دیگر در رأس هرم هست، اما امیرالمؤمنین صراط مستقیمه و صراط مستقیم دور از افراد دور از تفرید. بحث قبلی هم گفتیم جامعه یعنی همه شؤون رو مدیریت میکنه، به این نتیجه میرسیم که مدیریت متضاد نما میکنه. حالا در بخش بعد اگر اجازه بدید من خب حالا نمونه هایی رو بیاریم که چجور متضادها رو با هم جمع میکنه. بسیار. و مخصوصا عرض بکنم بینندگان هم حساس بشه برای امروز ما که چون این کیس های بعد و تعینات بعد دیگه مال دوران گذشته نیست، مورد امروز ما هم هست که باید متوجهش باشه.
بسیار خوب، پس میان برنامه ببینیم برگردیم این بحث متضاد نماها رو در حکومت علی علیه السلام یکی به یک حالا بررسی بکنیم. خیلی متشکرم.
هستیم محضرت.
چقدر وقت؟
22 دقیقه میخواستن 45 دقیقه بدم که شما رفتید.
چون بخش باید شروع میکردیم. بله ما بخش بعدی 28 دقیقه تقریبا وقت داریم. بله. تا که از دیگه 30 دقیقه الان اینجا بعد دیگه 30 دقیقه وقت داریم.
بله. خب یه ذره هم
آجا ببخش من یه لحظه هاشفتون این تایید چک کنم. دستگاهتون رو یه لحظه.
لحظه با اون مخاطب عرض میکنم. بحثی بخشدار وارد سیاستش شد.
نه همجور
بخش دولت مردان هنوز وارد نشدیم. میخوام دولت مردان زمان حضرت علی
کجا بفهم
تعبیر شما رو ببینیم.
معنی
آره ما اصلا یه دعوای اصلی داریم. آره. یه بررسی کردیم با حاج آقا. اون دعوا اصلی برای مخاطب نسبت به حاج آقا قبلا یه موزگیری داشتن توی مسئله. آه. برای اینکه از اول فکر نکنه مخاطبی که ما میدونیم کیا منظوره. آه. حس نکنم اصلا برنامه رو چیدیم برای زدن اون فیف خودش بخش دوم
از اون سرداره سلحشوری که خیلی توی غزباها و جنگ ها بودن بعدا زرندوزی کردن در طول عمرم بودن دیگه. یعنی ما فقط تو زمان خودمون از اینا داریم.
ما امروز دو قسمت دیگه داریم، یک قسمت سوم که از اون زرب میکنیم اصلا میخواییم اونها رو میشه
بردیم. خب بریم در
خانم این مقدار اومده پایین خطش اگر میخواید
کلوم این چی کلوم؟
عبا گم عبا بره به اون ور اون ورتر یکم دیگه بهتر شد.
خواستی تکیم بدید راحت باشید مشکل نداره. آره یه ذره
آره این
خیلی رو بلا
این صندلی من بهتره.
خوبه رو برای خودشو برداشم دیدین آج آقا
جا بجا شده من
آقا بگی بشمارا خانم بله میشمارم 3 2 1.
خوش آمدید به استودیوی ماجرا درباره شاخص‌های حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام با آیت الله ابوالقاسم علی دوست گفتگو می‌کنم. حاجا به متضاد نماها پرداختیم. یک مثالشو من مطرح می‌کنم و بعد دیگه وارد مستاق‌ها بشیم توی برنامه. مالک اشتر خدمت علی علیه السلام میرسه و میگه حضرت گله میکنن که اینها رو من هرچی باشون برخورد میکنن رفتار میکنن میرن سمت معاویه، رها میکنن برای سمت معاویه میرن. مالک میگه شما معاویه پول پاشی میکنه برای این افراد و شما با عدالتی که دارید انجام میدید عملا اینا رو دست میدید. شما مگه سر کی سر شور میکردید اینا؟ حضرت بین از دست دادن یاران که خیلی چالش بزرگی بود و ما در نهج البلاغه مواردی رو میبینیم بعضا کارگزاران حضرت رها کردن و رفتن سمت معاویه، خواص جامعه به سمت معاویه گرایش پیدا کردن. حضرت یک تضادی ما حس میکنیم بین اجرای عدالت و حفظ خواص و کارگزاران. از همین نمونه اگه سلام میدید شروع کنید و موارد دیگه از متضاد نماها که مد نظرتون هست رو بفرمایید.
بله، شروع خوبیه، چون خود حکومت حضرت اولین چالشش چالش تعارض منافع بود. کسانی که در زمان خلفای گذشته مخصوصا خلیفه سوم به شدت چاق شده بودن، پر شده بودن، حکومت هم به اونها راحت می رسید، اما به حکومت امیرالمومنین که برخورد کردن دچار مشکل شدن. ولذا خیلی ها آمدن خدمت حضرت، نه فقط دوستان با فاصله مثل ابن عباس مصلحت اندیشی میکنن میان خدمت حضرت، که یا قیس ابن سعد، شاید مخاطبان ما رزومه و زندگی نامه اینا رو کمتر حالا بعضیا بدونن، اینا نزدیکترین دوستانن به امیرالمومنین و میشه گفت به فرهنگ حالا اون که خودشون برداشتن از اسلام. اینجاست که حضرت امیر علیه السلام یا باید حکومت رو برگزیند، من نمیگم مصلحت، این مصلحت کلمه مظلومیه، نباید بگیم مصلحت، چون مصلحت هر جا برگزیده بشه هر جا باشه درسته، مثل عدالته، یا باید حکومت رو برگزیند، منفعت رو، و حالا اسمش بذاریم مصلحت اندیشی بکنه، مصلحت اندیشی موقت که تهش منفعت اندیشی است،
که حفظ قدرت برای من بشه.
بله. یا باید نه، حضرت مصلحت رو باز میگم بگیم منفعت رو بذاره کنار و اون چه که حق برگزیند، ولو حکومت دوام پیدا نکند. من آیه سبحانه ابا ندارم بگم حضرت نه برای شروع حکومت آمده بود نه استمرار حکومت، آمده بود برای ارائه الگو و بگه اگر بخواهید حکومت کنید باید حکومت اینجور باشه، منتها زمینه نگذاشت، اقتضاعات مانع شد، حکومت حضرت به مانع برخورد که حالا بعد اشاره میکنه، ولی حضرت میخواد یک الگو ارائه بده و همون تعبیری که در بخش قبل گفتیم متضاد نماها رو کنار هم قرار بده و چیزایی که این مدیریت رو لطمه‌دار میکنه کنار بذاره. من به چند تا تعین اشاره کنم، چند تا مصداق. ببینید حکومت حضرت نه دیندار خشک خشن و بی‌مقصد، نه جذاب عام پسنده. اونایی که اون پیشنهاد رو به امیرالمومنین میدادن میگفتن شما در حکمرانیت حرکات جذاب عام پسند بکن، حالا بعدا مسلط میشی خب درستش میکنی، یعنی شروعت ناعادلانه باشه، بر اساس تبعیض باشه برای عدالت.
حتی مثلا به کسی مثل معاویه که بر شام شما یه پستی بده دست بله دیگه سر ما برداره،
همین رو میگفتن قیس ابن سعد، اینا همین رو میگفتن. اما حضرت نمیپذیره که جذاب عام پسند باشه. همینجا دقت کنید، بعضی ها به اسم این که ما باید عوامانه حرکت نکنیم، پوپولیست نباشیم، میان میفتن در ورطه یک دینداری خشک خشن بی‌مقصد. میگه شما باید این حکم رو اجرا کنید، بادا ما بادا، هرچه باد باد،
ولو که پذیرشش از سوی مردم و جامعه
ولو نباشه. حتی یه جمله هم گاهی از بعضی از بزرگان نقل میکنن که ما فرزند تکلیفیم نه فرزند نتیجه، که خب خود این سخن میتونه سخن صحیحی باشه که بگیم یعنی ما فرزند تکلیفیم و نتیجه موقت الان کار نداریم، اما اگر به این معنا باشه که ما فرزند تکلیفیم و اصلا کار به نتیجه دادن که حرف غلطیه، حرف نادرستیه، چون حرکات باید با نتیجه باشه، با اهداف باشه. یعنی چه که ما فرزند تکلیفیم نه نتیجه؟ ببینید حضرت میاد جمع میکنه. ما در حکومت حضرت نسبت به اجرای شریعت تساهل و تسامح نمیبینیم. اگر میخواستیم ببینیم، همین میرفت حضرت به طرف منفعت، به طرف پست دادن، به طرف تبعیض. اما این گونه هم نیست که بی هدف غیر منعطف باشه. ببینید معمولا گویندگان در همین ماه رمضان از قاطعیت حضرت میگن، میگن یا نمیگن؟ عقیل اومد حضرت چه کار کردن، زبیر اومد، طلحه اومد، حضرت چه کار کردن. ولی اگر موجب سوء استفاده نشه، از انعطاف حضرت نمیگن. حضرت انعطاف هم داشتن،
مثل ابو موسی اشعری رو که بر قدرت در کوفه باقی گذاشتن
مثلا، یا بله مسقلت ابن حبیره شیبانی از بیت المال کم میاره تو کوفه، بهش میگم وای امیر المومنین از تو میگذره، باید بیت المال رو تأمین کنی، نداره. شبانه مخفیانه ملحق میشه به شام، ولی وقتی خبر به حضرت امیر میرسه میفرماین اگر آمده بود پیش من بهش مهلت میدادم، چون خود قرآن داره فنظرتون الی میسره. بهش نمیگفتم برو به امان خدا، بیت المال رو خوردی که خوردی، اما بهش میگفتم که هر چی داری بره، تقسیط میکردم حالا به اصطلاح امروز و میپرداخت. یا اون روایت معروفی که حد رو ببینید، آقا این حدیث رو از کسی میخوام بگم که میگه یک لحظه نباید حدود تعطیل بشه. یعنی اگر نزدیکترین عزیزش تخلفی بکنه که حد داشته باشه اجرا میکنه. ولی میفرماید اینجا نمیگه منفعت، مصلحت. اگر مصلحت در اجرا نباشه، مثل کسی که در بلاد کفر مرتکب جرمی بشه، میفرماید که حد رو در بلاد کفر جاری نکنید. فقها هم که فتوا دادن، بعضی به کراهت و بعضی به حرمت، که عدلا همین حرمت رو تقویت میکنه، که در بلاد کفر حد رو اجرا نکنید. در یه جا داره نسبت به نظامیان بیان میکنه، در یک جا مطلقه نظامیان و غیر نظامیان، که حد رو اجرا نکنید مصلحت نیست. ببینید یک کسی باشه که هم نسبت به ستیز با فساد و اونایی که گفتم چاق شده بودن از سردارانی که جمع کرده بودن بیت المال رو و از جنگ هایی که ایجاد می کردن، با اونها مبارزه کنه، به اونها پست نده. وقتی طلحه و زبیر آمدن خدمت حضرت که ما می خواهیم بریم عمره، اگر اجازه بدید، گفت شما عمره نمیخواد بیرید، شما میخواد بیرید بصره، برای همون فتنه
جمل.
اینا همه هست. اما در حکومت حضرت به جا اگر مصلحت باشه، اول گفتم که ممکنه خب یه حکومتی با فساد راحت کنار بیاد، دیگه من دارم مصلحت اندیشی میکنم، نباید این صحبت سوء استفاده بشه از این صحبت، ولی این جهت هست. در حکومت حضرت حکومت ارزش داره، اما طریقیت داره. یعنی خیلی ها حکومت رو میگیرن برای خود حکومت اصالت قائل میشن، برای ازام میگن سایر احکام هم باید برای حفظ حکومت باشه. یعنی گویا میرسه به یک مرزی که حکومت اصالت داره ولو شریعت اجرا نشه. اما یه جایی هم هست
مصلحت رو هم رو همون تعریف میکنن،
تعریف میکنن. ممکنه یه جایی برسن به این که نه، باید شریعت باشه ولو حالا حاکمیت
شریعت و عدالت هم پیدا کنه،
ولی حاکمیت از بین رفت که
جایگاه مردم رو در نظر بگیریم، مردم نقششون رو حفظ بکنن، ولو این که حالا آسیب ببینه،
آسیب ببینه. اینجاست که باید این متضاد نما رو حل کرد. خب هست، من نمیدونم چقدر ما وقت داریم.
بفهمه.
از این مواردی که هست، حضرت دشمن تراشی رو محکوم میکنه، اما به شدت حزبگرایی و این که تکیه بر احزاب فاسق بکنه رد میکنه. آسا ان یلی امر هذه الامه سفعاؤها و فجارها فیتخذوا مال الله دولا و عباده خولا. خب حالا عربیشو نخونم چون وقت برنامه محدوده. حضرت میاد جمع میکنه. ببینید یک کسی ممکنه به اسم این که ما باید خودی ها رو داشته باشیم، من خوف این دارم که باز یه تعبیری بشه که باز بعضیا بخوان استفاده بکنن، باید همه یک دست باشن، همه یک چیز باشن، ممکنه تند و تند دشمن تراشی کنیم و هنرمون این باشه که مثلا در دوران خودمون افراد رو از زیر چتر و چادر انقلاب بکنیم بیرون، از قطار بکنیم پیاده کنیم و یواش یواش حالا چقدر بمونه تا بعد ببینیم چی میشه. این میشه دشمن تراشی. حضرت میگه من دشمن تراشی نمی کنم، اما از اون طرف سوبسید هم نمیدم که همه ارزش ها رو فدا کنم، همه اهداف رو زیر پا بذارم برای اینکه میخوام همه رو زیر چتر خودم. گاهی هم ممکنه عناوین زیبایی آدم به کار ببره، یا حاکمیت باید پدری کنه، باید چی بکنه، اما ارزش ها بره کنار. اینی که حاکمیت باید بتونه در اینجا باز این متضاد نمای دشمن تراشی نه، اما از اون طرف حفظ ارزش های اصیل هم رعایت بشه باید بتونه.
یه اصولی هم یعنی میان اسلام به حکومت خودشون دارن مثل تحقق عدالت و اجرای شریعت و اینها، از این اصول هیچ وقت عدول نمی کنن چون اصلا این حکومت برای این اساس شکل گرفته.
بله.
اگر قرار باشه بین از دست دادن برخی از یاران یا ایجاد دشمن، یعنی ریزش خواص، یعنی دشمن تراشی عملا، اگر تو این تضاد قرار بگیره، حضرت ناگزیر از عدالت کوتاه نمیاد. اینها رو میخوان برن برن. در یک نامی به یکی از کارگزارانشون هست که تو ناراحتی از اینکه یه عده‌ای دارن ترک میکنن و میرن، ولی اون کسی که داره میره رفتنیه، بذار بره، تو از اون اصلت نباید کوتاه بیاد. به این نحو قضیه مدیریت میکنن حضرت.
به هر صورت حالا اگر حکومتی است عادل و عدالت نامکرر، ولی خب خیلی حکومت ها ممکنه حالا یا ادعاشو داشته باشن یا تا حدودی هم قدم بردارن، اما عدالتی که امیرالمومنین داره خیلی عجیبی است. آقای اصفهانی در نامه به مالک اشتر میفرماید با محتکر برخورد کن، نباید محتکر و مفسد اقتصادی بدون مجازات باشه، اما عاقب و فی غیر اسرافه، یعنی در اجرای مجازات هم عدالت رو رعایت کن. عدالت در انتقام، عدالت در عداوت،
در مجازات،
عدالت در مجازات، عدالت در اجرای عدالت. اینا ظریفه. گاهی وقتا طرف میخواد عدالت اجرا کنه، ممکنه تو مصداق به ظلم برسه، به اسراف برسه. حضرت میفرماید نباید به اینجا رسیده بشه.
یا مثلا تو همین تعبیر که فرمودین بحث قیمت گذاری مطرح میشه بر کالا تا قضیه احتکار، حضرت میفرماید به گونه ای که نه ضرر به اون تولید کننده و نه ضرر به مصرف کننده. یعنی این
خب اونم میدونی رو... که اون برخورد با محتکرم مراتب داره. اول قیمت گذاری نمیشه، این تسعیر به تعبیر فقها ها ماره مراحل بعده. اول به محتکر گفته میشه احتکار نکن و جنستو بفروش،
عرضه کن تو بازار
به قیمت عادلانه که توافق میکنه، قیمت توافقی. اگر محتکر به قیمت توافقی عادلانه حاضر نشد تسعیره، بعدم گفته میشه خودت بفروش. یعنی اگر چون اصل بر آزادی اراده انسان هاست، خودت بفروش،
خودش مالک کالای خودش.
اگر خودش حاضر نشد بفروشه، البته حاکمیت میفروشه و پولشو میده. خیلی نکته است. ببینید در حکومت از تعمیر وقتی کسی، حال چه این طرف شهید میشه چه اون طرف تو جنگ کشته میشه، حالا اون طرف زن و بچه او مورد لحاظ حضرت قرار میگیره. ما الان گاهی وقتا این مشکل رو داریم، خب یه شخصی دستگیر میشه، حالا فرضم میکنیم باید دستگیر بشه، تخلف کرده، خلاف کرده، جاسوسی کرده، هرچی، اما خانواده او که جاسوسی نکرده، خانواده او که باید اعاده حیثیت بشه، نه تنها اعاده حیثیت گاه نمیشه، تنقیص هم میشه. یا مثلا این خانه، خب شوهر زندانه، خانمش بچه هاش که زندان نیستن، اونا چه کار بکنن؟ اینجا هاست که باز مدیریت متضاد نما میاد. یعنی از اون طرف اگر واقعا کسی فاسده، مفسده، باید باش برخورد بشه، بشه، اما این نباید به جوری بشه که غفلت صورت بگیره، باید حاکمیت اینها رو با هم جمع بکنه. خب اینا تو کلمات حضرت امیر تو نهج البلاغه در مخصوصا نامه 53 که از خطاب مالک اشتر وجود داره.
حاجی ادوس، چون خیلی زمان نداریم، حدودا 10 دقیقه، من میخوام یه پرسش سومی داشته باشم در بیان این مسائل. بعضیا یه مقایسه ای میکنن بین حکومت امیرالمومنین علیه السلام و حاکمیت جمهوری اسلامی. سال گذشت، اوایل امسال هم یه بحثی رو من خواهم اجازه بخوام وارد بحثی بشم که شاید تمایل نداشته باشین خیلی، اوایل امسال بحثی مطرح شد که من حالا تقریر اون بحث رو اینجوری عرض میکنم که اگر امروز میبینید کارگزارانی فاسدند، خطا میکنند و باعث بدبینی میشن، شما نسبت به اصل جمهوری اسلامی بدبین نشید. در حکومت امیرالمومنین علیه السلام هم کارگزاران فاسدی بودند، ولی ما اصل حکومت امیرالمومنین رو که تنقیص نمی‌کنیم، که امیرالمومنین هم در واقع کارگزار فاسد داشت، 1، 2، 3 و بعد برمی‌شمارم مواردی رو. اصل این مقایسه رو، آیا حاکمیت معصوم، حاکمیت ولایت فقیه و جنس کارگزاران حضرت و کارگزاران جمهوری اسلامی، شما چون بیانیه‌هایی داشتی در اون بازه زمانی در مواجهه با این نوع ادبیاتی که بعضی از عزیزان داشتن، حتی ادبیاتی بود که مثلا 1/3 نهج البلاغه فقط در مذمت این طیف کارگزاری، ببینید چقدر مشکل بوده. میخوام اگر صلاح میدونید این بحث رو پاسخ بفرمایید، منم اگر اشکالی از جانب طیف مقابل باشه خدمتتون عرض میکنم، 10 دقیقه در این زمینه گفتگو بکنید.
خواهش میکنم، اشکال نداره.
اصل مقایسه آیا شدنی هست؟
حتی من درخواست میکنم، چون از اون طیف کسی ما اینجا نداریم، شما راحت نمایندگی کنید و بیان کنید. ببینید، شاید موضوع برای شما، شاید که نه قطعا، چون اون ذهنیت رو دارید، روشن باشه، ولی خب بینندگان شاید خیلی جریان نباشن. من ناچارم یک نکته رو، ولو وقت رو میفرمایید کوتاهه، عرض کنم. یه مدتیه دو تا جریان در کار، البته یه جریانش قدری قدیم تره و یه جریان جدید تره. جریان قدیم ترش مقایسه شخصیت های بزرگ ارزشمند در جمهوری اسلامی با حضرات معصوم که گاهی مقایسه میکنن، یعنی معصوم رو با غیر معصوم، و حتی برای اینکه خیلی استیحاش نشه، یک نوع اسمت هایی هم برای شخصیت های مورد احترامشون و مورد احترام ما قائل میشن. خب میدونید ما این روش رو صحیح نمیدونیم، روایت هم داریم که با ما اهل بیت کسی رو مقایسه نکنید. خب اگر ما بپذیریم عصمت را و بپذیریم عدم عصمت رو در دیگران، به نظرم این مقایسه های مطلق گونه، فردا کسی نگه خب ما مقایسه که چی کردیم، مقایسه جزئی بود، فلان بود، اما مقایسه های مطلق به طوری که آن چه که از معصومه گاهی اشراف بشه بر غیر معصوم، به نظر ما درست نیست.
خود این شخصیت مورد احترام که فرمودید خودشون معتقد این قضیه نیستن و مخالفن.
نیستن، بله.
بعدا برخوردهایی رو دیدیم.
لازم نیست که اونها نهیم بکنن، اونها پذیرش ندارن. خب این حالا خیلی بحث ما نبود، شما هم سوال نکردید. یه جریان جدیدتره، مثلا شاید اولین بار که من دیدم سال 98-99 بود، البته نمیخوام بگم قبلنم اصلا نبود. این که میاد گوینده نویسنده مقایسه میکنه حکومت جمهوری اسلامی رو با حکومت امیرالمومنین، مقایسه‌ش هم به این شکله، همین که شما فرمودید که مردم، ما منکر برخی از کجیها، کاستیها، ناروایی‌ها در حکومت جمهوری اسلامی نیستیم، ولی در گذشته هم بوده، حکومت حضرت امیر بوده، یکیشون گفت حکومت پیامبرم بوده، حکومت نوح هم بوده، حالا نوح که حکومتی هم نداشته، حالا هر چی بوده گفتن
عدم همراهی مردم بوده.
و خب بعدم میرن جلو که اون مورد آخرش همون موردی بود که شما اشاره کرده که اون مبلغ محترم اون مطلب رو مطرح کرد و 5-6 موردم از ماجراهای فساد زمان حضرت امیر رو شمرد. ببینید ما کار به گوینده ها نداریم، چون بعد دیدم بعضی ها به من جواب داده بودن که مثلا فلان آقا انقلابی است، محترمه، چقدر منبر داره، چقدر سخنرانی داره، گویا من با شخص مگه کار داشتم؟
شخصیت محترمه، شخصیت محترمه،
حتی با نیت هم کار نداره. ما اینجا نیت خوانی نه حق داریم بکنیم و حملم میکنیم بر نیت خیر، اما بحث سر نیت و شخص نیست، بحث سر این نحو مواجه هست. ببینید بنده به عنوان یک کسی که به هر حال یه فکری داره برای خودش، یه نفر در این کشور، من معتقدم این کار نه تنها دفاع از جمهوری اسلامی نمیشه، بلکه اون تراثی که گفتیم الگوه، اون رو هم زیر سوال میبره.
یعنی عدم توفیق اونها رو نشون میده.
توفیق اونها رو نشون
میده. معصوم هم نتونسته حکومت رو موفق
کنه. بله دیگه. اینطور میشه دیگه. و بعد من تعجب میکنم که وقتی اینا میگن حتی معصومش هم موفق نبوده، فردا در نیمه شعبان چطور میخوان از حکومت مهدوی بگن و مردم قبول کنن؟ این اصل قضیه. یعنی یک دفاع عقیم، اونجا من نوشته بودم عقیم پرهزینه.
در شاید در پاسخ گفته بشه که حکومت علی علیه السلام به خاطر معذوریت‌های کمبود یاران یا کمبود کارگزاران، ولی حضرت در دوره ظهور خواهند کرد که دیگه از این جهت یاران و همراهانی که بتونن کمک بکنن تا حقوق حکومت این مشکل نخواهند داشت.
خب چه تضمینی داره؟ چون اونجا حکومت آزاده. بعدم میگیم که امام زمان مشی خود حضرت رو دارن، مشی خود حضرت دارن. بعدم ببینید بحث سر این که میشه جواب داد یا من و شما یه دوتا طلبی بشینیم جواب بدیم، یه بحثه. بحث سر فضای اجتماعیه،
یعنی فضای اجتماعی دریافتی که از این بحث داره،
آیا ما مسئول براینده حرفمون هستیم یا نیستیم. این داشته باشید. نکته ای که میخوام بگم اینه که امانتداری هم نمیشه. یعنی وقتی یکی از همین آقایان میگه سلس نهج البلاغه راجع به فساد کارگزارانه، خب ما چجور با این حرف کنار بیایم؟ من بخوام یه آماری به شما بدم، نهج البلاغه 241 خطبه داره، 79 نامه داره، 480 کلمات قصار داره. 241 79 480 در کل این چند صد مورد، حالا من جمعش نزدم، خب 6 تا نامه هست در نهج البلاغه، اینو میگن سورس. بعد نامه چی؟ مثلا عثمان ابن هنه سر یه سفره نشسته که نباس می نشست، فلانی رفته خانه ای خریده
80 دینار
شرایط بازی که به پول الان میشه 700-800 میلیون که الان 1 میلیارد اصلا. این بعد مقایسه، چرا ما نباید اینها رو ببینیم؟
ما مذمت کمیل رو داریم، مذمت عبدالله ابن عباس رو داریم، مذمت عبیدالله ابن عباس رو داریم، عبدالله عباسی که رها کرد و رفت، عبیدالله ابن عباسی که کارگزاریش رها کرد.
کمیل ببینید، کمیل فساد نداره، کمیل نمیتونه
مدیریت کنه، ترک فعل داره،
ترک فعلی داره که یعنی کمیل بیشتر یک زاهده، یک عابده، نماز شب خوب میخونه. نمیخوام حالا کمیل خدایی نکرده ملکوک بشه، اما در یه مدیریت نتونسته مدیریت کنه، این که ربطی نداره. یا اون عبدالله ابن عباس، میدونید امروزه یه زمانی میگفتن اما اینا ساخته های بنی امیه است، عبدالله ابن عباس متهم نیست، عبیدالله بله. و یکی از نامه های نامه 40 راجع به عبیدالله ابن عباسه. تازه من 6 تا گفتم، اون نامه احتمالی عبدالله ابن عباس هم آوردم. توجه میکنید با همه این حساب ها من دارم میگم، همینه که شما میگید اینجا هست.
ولی ما گستره حکمرانی حضرت رو، یعنی قلمرو رو، شام، عراق، حجاز، مکه، مدینه، یمن، بصره، کوفه، مناطقی از ایران و قاعدتاً صدها کارگزار و والی هستن، و اگه بخوایم همه این گستره رو نگاه بکنیم و با کمبود یاری که حضرت خواهنه ها داشتن، چون معتقدیم حضرت کادرسازی نکردن، ناگهانی حکومت شکل گرفته، از موجودین باید استفاده بکنه، اونهایی که همراهی میکنن با حکومت عدالت حضرت، این تعداد اندکن واقعا در مجموع
به حساب نمیان. ببینید یعنی ما بعد رفتار صحیح حضرت با اینها،
این بخش مهمتره. یعنی ما از این طرف رو نگاه کنیم،
ما ببینید الان
با تخلف چه کرد.
بله، یه جور نشه که من بخوام یک طرفه قضاوت کنم. ما الان با یک نوع عدم شفافیت مواجهیم. یعنی یک مثلا پرونده مطرح میشه، رسانه ها رو میگیره، نم چای دبش بود چی بود اخیرا مطرح شد، اما بعد یه دفعه میخوابه، چی شد، کجا شد، کجا رفت. یعنی ببینید شفافیت خیلی مهمه. حکومت حضرت امیر مشکل عدم شفافیت نداره، هیچ شهر
اعتراضی نداریم از سوی مردم،
هیچ شهروند آقایان پیدا کنن، هیچ شهروند زمان هست امیر امیرالمؤمنین رو در ماجرا حال همین چند مورد، 6 مورد، 7 مورد، 8 مورد، امیرالمؤمنین رو کسی مقصر نمیدونه یا به خاطر مدیریت حضرت اینا رو نمیگه. اما در یه جایی که نه، گاهی وقتا بخشی از مشکلات به حاکمیت برمیگرده. البته توطئه هست، ناراحتی هست، تبلیغات هست، خیلی وقتا هم سیاه نمایی میشه واقعا. یعنی ما بگذاریم از بعضی از سفید نمایی ها، اما اون طرف هم سیاه نمایی داریم. اما اگر ماجرا یه جور بشه که خود اشخاص زیر سوال برن، خود افراد حاکمیت زیر سوال برن به خاطر عدم شفافیت، من وقت هست این جمله رو بگم، ببینید خیلی عجیبه آقا، روز قیامت همه چیز روشنه، همه چیز روشنه، دست، پا، گوش، چشم، زمین، همه چیز شاهدن، ولی خداوند محاکمه میکنه. تو روایت هست، داخل روایت هست، مجرمی که آثار جرم ازش آشکاره و وجد و ما عملو حاضرا، ولی محاکمه میکنه. بعد طرف در میاد به خدا عرض میکنه، خدا من این که ملک شهادت داد من قبول ندارم، این ملک تو، زمینم که مأمور توست، چی و چی. اینجا امام صادق میفرمایند دست و پا و چشم و گوش و پوست بدن به شهادت کرده که دیگه نتونه انکار بکنه. یعنی تشکیل جلسه میشه علنی دادگاه که حتی مجرم قانع بشه. ما این مشکلات رو داریم، ولی خب اینا در زمان حضرت امیر نیست. آخرین جمله در این بخش، حضرت امیر خود چرا موفقیت های حضرت گفته نمیشه؟ خود حضرت میگن من آب مردم رو درست کردم، امروز مردم آب سالم دارن، مسکن دارن، غذا دارن، راجع به حکومتشون اینا رو هست. خود حضرت میفرماین، البته در کنارش مشکلاتی هم ایجاد میکردن. ما معتقدیم دفاع از انقلاب راه داره، رسم داره، ممکنه، به شرطی که البته بزرگان و حاکمان هم همراهی کنن و دامن نزنن به برخی از ماجراها، امکان داره، اما راهش این نیست.
خیلی متشکرم. من اشاره بکنم به کلامی از مقام معظم رهبری، سالها پیش فرمودن حکومت امیرالمومنین علیه السلام حکومت موفق بود.
بله.
یعنی موفقیت رو معتقدیم و کاستی ها لطمه‌ای به اصل تحقق اون آرمان های امیرالمومنین علیه السلام نداره. و از این طرف هم باز معترفیم که در تحقق عدالت کوتاهی هایی داشتیم که با تأسیس هم حکومت باید بتونیم این کاستی ها رو برطرف کنیم. و البته باز من اون کلام عزیزان رو یه پررنگ بکنم که وجود کاستی ها در کارگزاران و خطاها و خلاف ها ما رو نسبت به اصل حاکمیت دینی نباید ناامید بکنه.
قطعاً باید اینطور باشه.
خیلی متشکرم حضای علی دوست. از شما همراهان و بینندگان گرامی برنامه ماجرا رو هم سپاسگزاری میکنم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خواهش
می‌کنم.
نوع مواجهه حکومت با تبهکاران و این هاست که ما دیدیم دبش که میگید شروع میکنن این اول رایزنی و اینا به سر زیر سوال میبرن، اگر نه کلش مشکل
داره.
سلام علیکم. آقا دست شما درد نکنه. شما
اگه بدید من میام خدمتتون. من باید شروع برنامه رو الان زد کنم.
ما با ما کاری نداریم، ما دیگه یواش یواش بریم.
حاجی قمریان اومدن؟
بله.
حاجی قمریان توی حالا اونجا نشسته. احتمال شما چند لحظه متوقف میشید، من میام خدمتتون.
بله، چون نماز میخونیم ما دیگه.
باشه. حاجی قمریان نماز هستن؟ نماز.
رفتن نماز؟
بله.
شما راحت باشید.
پس اگه من احیانا نیدمتون.
بله. ما نمیدونیم وسیله اونا خود رو همه باشه.
بله. اگه شوفی خوشی که میبینم.